العظمة التهيات على خير خلقه وأفضل بريته وحبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أزللتم عبادي هؤلاء أم هم زلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فمن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. محضران باره که سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریف فرقان است. گفتیم محضران بارکتون که خداوند سبحان در این سوره شریف به لحاظ این که ابتداعا سخن از فرقان مطرح شد دوران کریم، اونگاه مطالبی رو پیرامون اعتراضات بر نازل کننده فرقان منزل منزل علیه، اون کسی که بر او نازل شده است و خود منزل خود قرآن، در این سه زمینه مختلف ایرادات و مطالبی مطرح شده بود که پیرامون اون در این آیات ابتدایی سوره شریف گفتگو می شود. در این فراز محاکمه ایست از اونها که معترضین بودن به اصطلاح و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، در اون روزی که خداوند سبحان یحشرهم جمع می کند ایشان را و اون چه عبادت می کردند جز خداوند سبحان به غیر حق، اونگاه خداوند می گوید آیا شما انتم ازلنتم شما معبودها دستور به این گمراهی دادید به این بندگان را به زلال کشیدید یا اینها خودشون راه را گم کردند زل و سبیل کدام است اصلا؟ گاه مطرح شده است محضر و بارک عزیزان که کلمه حشر به معنای جمع است و محشر به معنای مجمع، با این تفاوت که هر مجمعی را و هر جمعی را حشر نمی گویند اما هر حشری را جمع می گویند. هنگامی که اجتماع و آمدن و گرد آمدن بر اساس تمایل و میل باشد، اینجا واژه حشر به کار برده نمی شود و صدق مجمع نمی کند، یعنی یه مجلس سرور و شادمانی و نشاطی که جمعی جمع شده اند و گرده هم آمده اند، اینجا محشر نیست. محفلی که الان آیان عزیزان در خدمتشون هستیم اینجا مجمع است اما محشر نیست. محشر اون گرد آمده نیست که در اون کرح باشد، در اون تحمیل باشد، در اون فشار باشد و به اون کسانی که جمع شده اند حشیر میگویند در کلام عرب، مانند استعمالی که در مورد جنگ و غزوات می شود به لحاظ این که کتب علیکم القتال فهو کره لکم، اون چراحتی که در نبرد و جدال و مقاتله وجود دارد آمدن به سوی نبرد و جمع کردن نیرو برای جنگ را حشر می گویند. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، در اون سابقی اول برخورد و مقابله با یهودیان در مدینه اول الحشر است. اونجا از اسامی قیامت محشر است و خود گرد آمدن انسان ها در قیامت را حشر می گویند. طبیعی است به لحاظ آن که اون تأثیر و تأسف موجب می شود گاه انسان ها از حضور به قیامت ابا دارند، از حضور به محکمه و در حضور قاضی عدل ایستادن اجتناب می کنند، لذا اونجا حشر به کار برده می شود. فرمود و یوم یحشرهم، در اون عالم و در اون روزی که حشر می کنیم ایشان را، جمع می کنیم بین ایشان و ما یعبدون من دون الله و اون چه عبادت می کردن جز خداوند سبحان، عابد و معبود رو کنار هم می نهیم با هم جمع می کنیم. و ما یعبدون من دون الله، کلمه ما عام است در کلام عرب، البته عمدتاً در غیر ذوی العقول به کار برده می شود واژه ما، برخلاف من که در ذوی العقول به کار برده می شود. این دو موصول عامند و من و ما و عل تساوی ما ذکر و ها که زازو اندتا ینقد شهر، این هاست موصولات عامند به اصطلاح. و ما یعبدون من دون الله، خود تعبیر من دون الله، اون که عبادتی می کنند عبادت کنندگان، من دون الله همه چیز رو میگیرد، هر شیء هر کسی جز خدا عبادت شده باشد من دون الله است. مطابق خود واژه دون یه خصوصیتی رو هم در این حال میرساند، هر چه ما سوا الله عبادت شود پست است، چون هیچ لیاقتی برای عبادت نیست جز در ذات خداوند سبحان که قناع مطلق است، صمد است، اون فردانیت را دارد، اون استقناع لازم در ذات مبارک حق وجود دارد، قناع لازم وجود دارد، اوست که فقط شایسته عبودیت است. همان که بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت که امیر المؤمنین می فرماد، خدا برها گشتیم و کسی جز تو پیدا نکردیم که استحقاق عبودیت داشته باشد، لذا سر در آستان تو ساییده ایم، نه در طمع دیگری چنین می کنیم. همان که جز خداوند ما سوای حق عبادت شود دون الله هست، پست است اینها. فرمود یعبدون من دون الله، خود تعبیر حالت تحقیر دارد. تمام اینها جمع می شود. کلمه ما که ابتداعا آمد بیشتر به ذهن می آورد که این معبود ها که اینجا خدا می گوید بت ها، سنگ ها، چوب هاست، حتی اینها رو خدا مقابل عبادت کنندگانشون فردای قیامت حاضر می کند. اونگاه فرمود فیقول، خدا می گوید انتم ازللتم. کلمه انتم به ذوی العقول گفته می شود، ضمیر مخاطب مذکر است و ذوی العقول. آیا شما گمراه کردید عباد ما را، بندگان ما را، گفتید عبادت شما کنند، یا اینها خودشون چنین کردند؟ این سوال وقتی مطرح میشه با اون ما بحث رو عوض میکنه، یعنی مشخصه که نه، سنگ و چوب و بت به تنهایی مراد نیستند، تمام معبودهای جز حق بلو عیسی، به زعم اونها که عیسی فرستیدند، ولو ملائکت الله که جمعی ملائکه را پرستیدن، فرقی نمی کند. تمام اینها در صحنه قیامت همان گونه که داریم در اون آیه شریف خداوند در خطاب خاص به عیسی ابن مریم می گوید یا عیسی انت قلت، آیا تو گفتی که خودت و مادرت رو به عنوان اله اینها رو بپذیرند، مسیحیان به عبادت کنند؟ یا خدایا ما قلت لهم، من نگفتم به اینها مگر اون چه تو امر من کردی. این دیالوگ به گفتگوی سوری است که خدا بین خودش و عیسی تشکیل میدهد که حجت رو در فردای قیامت بر اون مشرکین مسیحیت به اصطلاح تمام کند. در اینجا با اینکه فرمود انتم، شما، با اون ما جمع بدین میشد که تمام معبودها خواهند بود، اجتماع است. خب آیا شما از لنتم، گمراه کردید عباد ما را، هاولا، همین بندگان را، ام هم زل و سبیل، یا خودش، خود سؤال ریشه دارد. به هر حال این بحث وجود دارد که اگر آمد و کسی عملی رو برای دیگری انجام داد، ما رفتیم و دیدیم مثلا خانه کسی دیوار در حال تخریب است و شروع کردیم این خانه رو ساختند و بدون این که کسی به ما امری بکند، از ما کاری بخواهد، کاری را ما برای دیگری انجام دادیم، در شهر مقدس هیچ اجرتی بر این کار بار نیست. اگر کسی من عند نفسه، از پیش خودش، برای کاری و ولو بزرگترین کار رو برای انسان دیگر انجام بدهد، مستحق هیچ اجرت حقوقی نیست، هیچ اجری بر این کار بار نیست. اون بحث انسانیت و بحث قدرشناسی و مباحث اخلاقی و ارزشی چیزیست، بحث حقوقی چیزی دیگه نیست. هیچ اینه میتواند فردا دادخواست بدهد به دادگاه، آقا ما بودیم که دیوار خانه ایشان خراب کردیم و لازم بچه‌اش رفته بودن، میگن میخود کردیم، میخواستی نکنی، تو اجرتی بریم باب نخواهی داشت، به لحاظ اینکه کسی از تو این کار را نخواسته است. هنگامی اجرت تعلق میگیرد که به دنبال امر باشد، به دنبال تقاضا باشد، به دنبال خواسته باشد، به لا خبری نیست. انتم ازللتم، شما دستور دادید، خواستید اینها به دنبالتون بیاین. خب حال باید ببینیم اینجا کی باید اجر بدهد، کی مزد بدهد، کی مجازات کند، کی مسئولیت بدهد. اگر اینها امری ندارن، خودشون شما بت‌ها و معبودهای نابجا را انتخاب کردن، خب حال بهتر میشه از جهت حقوقی به حسابشون رسید. هیچ امری نبود است که اینها حرکت کردن و این چنین است. آیا شما چنین کردید؟ ام هم زل السبیل، یا اینها خودشون بدون چنین کردند؟ کلمه زل و سبیل یه تعبیر به اصطلاح حالت مبالغه دارد، تعبیر ظریفی است. بابی داریم ما در فقه عنوان زاله، یعنی اساسا گم شده ها دو گونه، به شیئی که گم می شوند، یا این که حیوان است یا غیر حیوان، اساسا یه تقسیم بدوی می کند. اون چه در غیر حیوان گم می شود اون رو لغته می گویند، یعنی غیر جاندار را لغته می گویند. لقیت در مورد اطفال هم به کار برده میشه. زمانی مثلا فرض بفرمایید بر حال بر خطا یا اشتباه یا مسائل و گرفتاری های معیشتی و مادی که در بین مسلمین بود، اگر نوزادی متولد میشد به هر دلیلی نمی توانست در دامان مادر بماند، این رو حالا در بعض از بلاد و دیار سنت بود در به مسجد می نهادند. اینو در فقه میگن لقیت و دار الاسلام، این بچه میگن لقیت، لقیت و دار الاسلام. بعد احکامی داره که یه کم و به حکم المسلم، ولو ممکن است پدر مادر مسیحی هم تو این شهر باشه این بچه اینجا گذاشته باشن، اما باید حکم بر اسلام کرد بر این بچه، ولو نمیداریم پدر مادرش مسلمانن اما حکم به غلبه میشود، یه کم علیه به اسلام، این باید بگی مسلمان است. لقیت و لقته هر شیء گم شده ای که شما اگر پیدا کردید دیدید، این لقته است. ملقوت لغته. اما در باب حیوان به نوعا جانداران زاله گفته می شود. اگر کسی شطورش گم کرده است این میگن زاله. به لحاظ اون که در اون یه نوع مثلا حالت به هر حال مهاری دارد و مهار رها می شود و همچنین شبه اختیار و غیر اختیار و این مباحث پیش میاد، لذا عنوان زاله و زلالت مطرح می شه در اونجا، در اینجا لغته مطرح می گرده. حالا این در خود کلمه زلو بعد بس اینجاست، اهم زل و سلیل. خب ما آیا ما راه را گم میکنیم یا راه ما را گم میکند؟ اهم زل و سلیل. راه که چیزی نیست که ما گمش کنیم، راه که سر جای خودش تثبیت شده است، اختیار راه که دست ما نیست. یعنی راه مثل مهار شطور نیست این واژه اینجا به کار برده از خداوند که مهار شطور را ول کردیم رفت. راه تثبیت شده است، مشخص این مسیر است، این خط جاده ها که به هامون کشیدند یاران رفته با قلم با قدم خون کشیدند، این خط جاده ها که به صحرا کشیدند یاران رفته با قدم به قلم پا کشیدند، اونجا را قدم بگیم اینجا را قلم بگیم بهتر است. خب این جاده که خودش مسیر که این از قرآن میگه اینها خودشون راه را گم کردند، این تعبیر راه را گم کردند و این رو معمول و مفعول زلو قرار دادن مبالغه دارد، این نهایت گمراهی و ضلالت را میرساند. یعنی اینها راه را دیدند دور افکندند، زل و سلیل. اینها از راه با توجه به اختیارشون اینها زل و سلیل، مسیح را افکندند به کناری و از راه به چاه قدمشون نهادند. اهم زل و سلیل آن است یا این است؟ سوال مطرح می شود. پاسخ قالو سبحانک. در خطاب خداوند سبحان اون معبودها چنین می گویند خدایا سبحانک ما کانی ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا. خدایا تو منزهی، ما کانی ینبغی لنا، چنین شأن ما نیست، اقتضا نمی دهد، عقل و ادب ما اقتضا نمی کند که ما اتخاذ کنیم به جز تو ولیی را و صاحب اختیاری را و دیگران را دستور به این کار بدیم. با این گفتگو مشخص می شه که خب پای امثال معبودهای زرلغولی چون عیسی همان گونه که عرض کردن و ملائکت الله در بین است. قالو سبحانک که عرض کرده این محضر اون بارک عزیزان که واژه سبحانک همیشه در قرآن، اینو خاطر دارم در بحث سوره انبیا مفصل در یه شری از شبها خدمت عزیزان مفصل بحث کردیم این رو در اونجا بزن نونه زه و مغازبن رو که گفتیم، کلمه سبحان واژه به اصطلاح نمودار و سمبول ادب است در قرآن. یعنی هنگامی که ما داریم این رو در زبان فارسی هم داریم، در ادب محاوره ای خودمون داریم، گاه ما کلمه ای رو میخواییم بگیم احساس میکنیم دون شأن جمعیت و جماعت حاضر ماست، میخواییم فرض بفرمایید چاری هم نداریم، میخواییم تمثیل به یه حیوانی بزنیم، میخواییم اسم حیوانی ببریم، حالا اینو با چه ادبی ظرافتی میخواییم مثلا اسم چهارپایی را ببریم، اینو ای با مثلا پوزش میطلبم اصفایی میکنم، با یه واژه این چنینی میگیم و اونگاه این کلمه رو به کار میبریم. این یه ادب اجتماعی خوب و پسندیده است که بین ما وجود دارد. در قرآن این ادب وجود دارد و رمز اون هم همین واژه است. هرگاه در قرآن خلاف ادبی و دون شأنی نسبت به باری تعالی و حضرت حق میخواد شکل بگیرد، این واژه به کار برده میشود. این کلمه سبحانک. سبحانک به سوره اعراف بازم گفتگو میکردیم که وقتی که حضرت موسی خب به هر حال مطرح میشد که میرسد به اونجا که فلما آمد رسید به میقات الهی کلمه رب خدا با موسی سخن میگوید و موسی هم حاجت مطرح میکند، رب ارنی انظر الیک، خدایا برم تا جمال تو ببینم. خب این رب ارنی انظر الیک، حالا هر دو محمل ادبی از مفسرین میگوین اینجا که رب ارنی انظر الیک، این نظری که در اینجا مطرح است با توجه به شناخت والای موسی، با توجه به اون که موسی میداند که خدا در حاسه سمع و بصر نمی گنجد، خداوند که ضابطه جسم ندارد که بتواند او را به چشم سر دید، یدرک بالبصر، لقاء بالبصر ندارد خداوند سبحان، پس طبعا مراد موسی از این جمله این نیست که خدا من تو را ببینم، این مراد خود موسی نیست، این همون داستانیست که موسی از بنی اسرائیل 77,000 نفر اونگاه 700 نفر اونگاه 70 نفر و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، 70 نفر از بنی اسرائیل رو انتخاب کرده است که بیان ببینن موسی به حق سخن خدا میشنود. اینا اومدن شنیدن گفتن نه قبول نداریم، شنیدن کی بود مانند دیدن. جناب موسی ما تا نبینیم این صدا رو ما شنیدیم، از کجا معلوم خدای توست؟ تو نشان بده به ما خدا رو تا ما اونگاه بگوییم این خداست. خدا چی بگم من با این نادان مردم؟ میگن میخوان تو را ببینن. موسی اب نداره، تو خواسته اینا رو به ما منتقل بکن، بلیش با ما. بسیار رب ارنی انظر الیک، خدایا برم خودت را تا ما ببینیم. پس این انتقال میگیم نقل فحش، فحش نیست. اگر در شاهنامه فرض بفرمایید آواز شیر شتر، بعضی این رو بر حکیم توس مثلا اعتراض می کنه، آواز شیر شتر خوردن سوسمار عرب را به جای رسیده از کار که تاج کیان می کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. بعد بعضی ها می گفتن آقا این نقلیست که دارد از زبان یزدگرد ساسانی می کند، این که حرف خود فردوسی نیست، بیت قبلیش بخوانید. وقتی که نامه دستش رسیده است بر حال اون وضعیت پیش اومده است، این ابیات از زبان یزدگرد و هیچگاه نقل ناسزا ناسزا نیست، این مطلب رو دارد نقل می کند. یه چنین حالتی دارد، جناب موسی نقل خواسته اینها کرده است که خدا بنما گفت انظر الیک، خطاب رسید موسی، لن ترا، هرگز لن ترا، دست نمیدهد این رؤیت نه در دنیا نه در آخرت. اما اون طرف قضیه هم هست، البته عده‌ای از مفسرین معتقدند نه این جریان به اون قضیه 70 نفر ربطی ندارد، حالا بحث تفصیلیش ندارم که کدام حق است، نه اینو به عنوان حاشیه و جمله معترضه عرض کردم بحث رو. میگن نه این همان است که موسی میخواهد خدای سبحان را به تمام وجود ادراک کند در دنیا، این همان است که موسی میخواهد چون ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، این همان نظری است که ابراهیم خواسته است، حال در بخش خاصی، اما موسی کلی میخواهد. و خطاب میرسد لن ترانی موسی، تا زمانی که تخت بند تنی، تا زمانی که حجاب چهره جان میشود غبار تنم، نمیتوانی باشد، وقتی این حجاب را از تو برداشتی پس از مرگ اونگاه ترانی، اونگاه لقاء الله دست میدهد، یوم لقاء الله خواهد شد. در دنیا لقاء الله نیست، در دنیا به لحاظ همین خوردنها و آشامیدنها و همین جسمانیتی که ما داریم و عوارض جسم نمیتوانی به اون لقاء واقعی خداوند سبحان برسیم، ولو اولیاء باشد، اولیاء هم به اون مقامی که بعد از قیامت میرسن قبل از قیامت نمیرسن، اون پرده‌دلی هایی که بعد از قیامت دست میدهد برای اونها هم بعضن در دنیا دست نمیدهد. مثلا اینم حالا توجیهی است که جماعتی دارن. حالا آن باشد یا این باشد، وقتی که فرمود لن ترانی موسی دل شکست، یا حالا یا نقل کرده است یا خواسته خودش گفته است، موسی به تعبیر ما جازد یه مرتبه دل، ولکن نه موسی ناراحت نباش، ما گفتیم لن ترانی تو عقب زدی، اما ولکن بیا حال میخواییم استمالت و دلجویی از تو بکنیم، ولکن انظر آره جلوی به تو چیزی به تو نشان بدیم که خواسته تو هم بدونه ایچی نباشد دیگه من را، ولیکن انظر الی الجبل، به این کوه نگاه کن، نگاه کرد، استجلا ربک، اونگاه خدا تجلی کرد. نمیفهمیم، خدا میداند بعد قرآن چیزهایی، حالا تو بحثم گفتیم به عزیزان، اما اون معنای واقعی تجلی چیست؟ چیست که عشق جان طور آمد عاشقا، کوه مست و خر موسی صاغرا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. چی میفهمد این قضایی را؟ اونگاه تجلی شد، دکن دکا تکه تکه شد و خر موسی صعقا، موسی مدهوش افتاد، به هوش آمد، فلما افاق، تا که به خود آمد اولین جملهی که موسی گفت سبحانك تبت الیک، خدایا خیلی عذرخواهی میکنم از ساحت جلال و جمال تو، به سوی تو باز میگردم، من را ببخش، که چنین جمله بر زبان جان میکرد، نه گناهی کرده است نه معصیتی کرده است نه هیچ، سبحانه خدا، این حرف من خلاف شرع بود، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی، اشتباه کردم این حرف را گفتم، منو ببخش. اینجا بزرگی چون موسی میگه سبحانه که دست عذرخواهی میکنه، سبحانه تو بده. و نوعا در موارد کثیره در قرآن، اونجا یونس را دیدیم گفت سبحانه که انی کنت من الظالمین، خدا تو کجا و من کجا، سعدی از دست خیشتن فریاد، من از خودم داد میزنم خدایا، اون چه دارم از بدبختی خودم و کوچکی و حقارت و کوتاهی خودم میگم، نه عظمت و جلال تو، سبحانه که انی کنتم من الظالمین، هرچی هست و از قامت ناساز و بی اندام ماست و فرمه تشریف تو بر بالای چسب کوتاه نیست، اینجا هم چنین است. قالو سبحانک، اون بزرگان میگن خدایا تو منزهی، عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم، ما کانه یم بغیرنا، اصلا شایسته ما نیست، ما این ادب و معرفت رو در دنیا از تو گرفتیم خدا، ما این درس رو آموختیم، ما کانه یم بغیرنا، سزاوار ما نبود، از شأن ما نیست، ما به غیر تو اعتنا نداریم که بخوایم اونها رو معرفی کنیم به عنوان معبود، ما غیر از تو کسی رو لیاقت برش قائل نیستیم که به عنوان ولی معرفی کنیم به دیگران. ما کانیم بغیلنا ان نتخذ من دونک اولیا، غیر تو رو اولیا و صاحب اختیار معرفی کنیم به دیگران، خیر ما چنین نکردیم. در تقسیمات روایی مطلب همینجا، ولیکن در تقسیمات روایی ما یه روایاتی داریم به نام مزمره، در علم درایه یه روایت چیزا میگن مزمره، میگه سألته علیه السلام، سوال کردم از او، درود خدا بر او باد، او یعنی چی؟ سألته علیه السلام عن محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم میگه سألته علیه السلام، اسم امام نمیبرد، ضمیر میارد. بعد اینجا میگم در روایات مزمره ارزشش کم است، الا ببینید مزمر کیست، اون کسی که سوال کرده کیه. اگر راوی است مجهول نمیشناسیدش، روایت چه بزنید فنا نمیشناسید، اما یه مرتبه چیست، فهلی است، پهلوان میدان نقل و حدیث است، شخصی است مثل زرارة ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، محمد ابن مسلم، آقا اینها شخصیت هایی که هر کدامشون برابر با یک دنیا و فضیلت و معرفت. محمد ابن مسلم میگه سألته، مطمئن باشید این جز از امام صادق سوال نکرده، شأنش اجله که از غیر امام صادق سوال کنه، این اونقدر بزرگ است که از هیچ کی نیاز ندارد سوال کند جز از امام صادق علیه السلام. پس اگر محمد ابن مسلم میگه سألته رو باید قبول کنید. میگن مزمره هایی که مزمرش مشخص کیست، شأن مزمر افتضاح نمی کند که جز از امام سوال کند. ما کانیم بغیل لنا، خدایا شأن ما افتضاح نمی کند که جز تو را معرفی کنیم به عنوان ولی و به عنوان معبود و به عنوان اون ذاتی که لیاقت عبادت داری. پس مشکل از ناهی ما نیست، خدایا ما بگوییم قضایا چیست، ولیکن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوما بورا، خدایا ما اون چه در دنیا دیدیم از اینها اینطور امروز فردای قیامت برای تو بازگو میکنیم. ولیکن متعتهم، خدا تو در دنیا به اینها لطف کردی، اینها رو متمتع کردی. تمتع از ماده متاع میاد، متاع برخورداری، اون چه عامل برخورداری و بهره‌بری میگردد، تمتع یعنی بهره بردن. منتها در خود واژه متاع، اصلا خود این واژه متاع، به اون شیئی میگوین، به اون چیزی میگوین که بهره برداری از اون زمان دارد، موقت است. حالا این زمان ممکن است خیلی طولانی تر باشد، ممکن است کوتاه تر باشد. متاع اون الی حین، حین دارد، زمان دارد، مدت دارد، و نوعا اون چه در دنیا وجود دارد خداوند از اون تعبیر به متاع میکند. حالا قول متاع دنیا قلیل، خیلی کم است، زمان کمیتن و کیفیتن اینا. تمتع این حالت را دارد، متعه این واژه‌ای که در شرع مقدس اسلام به هر حال عنوان ازدواج موقت مطرح می شود، بسیار طرح درست و حسابی است اگر در زمینه مناسب مطرح گردد و سوء استفاده ها نباشد، بسیار طرح کلیدی و راهگشاست در شرع مقدس اسلام. این متعه یعنی تمتع موقت، برخورداری زماندار است، زمان اون مشخص شده است، معلوم است چیست. فرمود ولیکن متعتهم، خدا تو به اینها برخورداری و بهرمندی دادی، و آباءهم و به پدرانشون، اینها رفاه دیدند خدایا، اینها رفاه پیدا کردند در دنیا، نعمت دیدند، ظرفیتش نداشتند، حتی نسو ذکرند، تا اونجا که این تمتع و این نعمت رو دادی، اما اینها متاسفانه فراموش کردند یاد ترا و ذکر ترا، و کانو قوما بورا، و چنین جماعتی شدن که حال معنا میکنم. قبل از این که قوم بور را بگم که بسیار واژه زیبایی است در قرآن این ترکیب و تعبیر، این بحث وجود دارد به هر حال که همیشه وقتی که قضیه صبر مطرح میشود، اون حالت بردباری و خیشتنداری در شرایط موجود، یعنی ما صبر را اگر توسعه بدیم در اون معنای قرآنیش بفهمیم، هر کسی در هر کجا که هست اگر بتواند با شرایط موجود منطبق باشد و از شرایط موجود استفاده استاندارد و مطلوب و مناسب رو بکند، اونگاه میشد صابر و شاکر. صبر مفهوم بسیار گسترده تری دارد از اونهایی که ما میگیم، حتی در مباحث عرض کردم خدمت عزیزان. این بحث مطرح میشد که آیا صبر، از صبر و صبران، ما دو صبر داریم، گاه صبر علی النعمه، گاه صبر علی النقمه. گاه صبر بر یه چیزهایی است که ما میپسندیم، این بر رفاه است، بر نعمت است، بر گشادگی دست است. گاه صبر بر نزیقه هاست، دشواری هاست، ابتلا هاست، فقر هاست. اینو همیشه بزرگان علم اخلاق، کسانی حتی مانند غزالی در بین اهل سنت که حالا تافته است واقعا بحث کرده، مطلب داره واقعا در بعض از مسائل احیاء علوم الدین یا کیمیای ساده، اینا کم نیست، اینا کار کرده غزالی در این مبادی و مطلب نوشته است. نه بافت است، نمیشسته بنشینم اونجا ببافت، نه کار کرده بعد نوشته این چیزها، نتیجه اون کار است. امثال ایشان یا آخون ملا محسن فیض کاشانی در اون محجه و در بقیه بزرگان علم اخلاق، خود حاجه توسی بزرگان وقتی بحث میکنن در صبر، میگن ظاهر هم این است که متفق علیه هست بین عالمان اخلاق و بین اونها که با این مسائل اجتماعی آشنا هستن که صبر بر نعمت از صبر بر نعمت آسان‌تر است، صبر بر نعمت دشوارتر است. در مقام عمل و در مقام نظر ممکن اینطور نباشه، اما وقتی بحث عمل است، در میدان عمل صبر بر نعمت سخت‌تر و توان بیشتری می‌طلبد تا صبر بر نقمت و دشواری. اونی که انسان بتواند در ظرف اینی که این اختیار میز در دست بنده است و این امضا در دست من است، اینجا انسان بتواند صابر باشد تا مقابل میز بایستد، ارباب رجوع باشد، صبر اینجا خیلی، این کجا اون کجا، این چه صبریست اون چه صبریست. اینی که انسان توان این مال رو داشته باشد که زیر این چک رو امضا کند، بکشد اون چه میخواهد، این چه صبری میتواند، خدا میداند کوه هست. این چه اختیار این مال دست ماست، ما دارای این قضایا هستیم، این فعل انفعالات مادی از ماست، یا که نداد دست توی دست ما کوتاه خورما بر رفیل است، این کجا اون کجا. این خیلی صبر بالاتری میخواهد، صبر بر نعمت، صبر بر عافیت به تندرستی. ما خیال میکنیم حالا در تخت بیمارستان افتادیم، صبر این طرف بود همین چکی، خدایا عافیت بده، صبرم داریم ما. نه، صبر اینجاست الان که ما نشستیم، بریم که این بدن صحیح و سالم است، میتوانید امشب در این محفل قرآن بیایید و میتوانید به هزار یک انتخاب نیایید، این صبرش مهمتر از اون صبر بیمارستان است. اینی که انسان این توان رو دارد، اینی که انسان شباب دارد، جوان قدرتمند، این شباب و الفراق و الجده مفسدتون به مر ایو مفسده، این جوانی و نشاط و غرور و زیبایی و تیپ و این خصوصیات همه جمع اصلا که خوبان همه دارن تا یک جا داری. این صبر است. یا اون کسی که دیگه حالا سفیدی نشسته رو موها و برحال تابوتوانی برای خیلی از غذایان ندارد، اون صبر کجا، این صبر کجا، این والله صبر دارد. در نعمت صابر بودن و شکیبا بودن و نعمت رو در مسیر قرار دادن بسیار احمد و دشوارتر است تا اون کسی که ندارد نعمت و موقعیت رو، و تاریخ همین رو اثبات کرده است. تاریخ چه بسا مردانی که اینها وقتی دستشون کوتاه بود از نعم مادی دنیوی، اینها قدیس بودند، اینها قدیسان بودند، اما وقتی دنیا به اونها اقبال کرد و توجه کرد، اینها کسانی بودند که دمار از روزگار خلق در آوردند، همه چی عوض شد وقتی نعمت دنیا متوجه شد. تاریخ اسلام اینو نشان میده. خیلی از این کسانی که در بین عمویان میبینید، در بین بنی العباس میبینید، اینها وقتی که هنوز به خطی نرسیده بودند و به ریاستی نرسیده بودند، اینها کسانی بودند مانند اون آقا که بر حال قرآن رو حفظ بودند و کر و فر قرآنی داشتند، اما وقتی که به ریاست رسیدند قرآن رو به تیر بستند. این خیلی مهم است، صبر در نعمت. فرمود خدایا چه ظریف این عبارات عزیزان در قرآن مطرح میشه و هشدار داده میشه به من و شما. فرمود ولکن متعتهم، خدای تو به اینها نعمت دادی، به پدرانشون هم دادی، اینا رفاه دیدن اما نتوانستند رفاه را تحمل کنند، نعمت دیدن، این چه بدبختی از این بالاتر که ما آستین ببینیم اما دست درون آستین نبینیم، ما نعمت ببینیم اما منعم رو گم کنیم. از کجا من از این نعمت ببینیم؟ فرمود اینها نعمت دیدند اما نسو ذکره، نسیان و ذکر آمد، نتیجه اون شد و کانو قوما بورا، اینها قوم بور شدن، کلمه بور رو در کلام قرآن واژه بور از ماده باره می آید، بوره، بوره، باره. برای که به ذهن نزدیک‌تر بیاد، ما اراضی و زمین‌ها رو تفصیل می‌کنیم. می‌گیم اراضی گاه اراضی احیاءند، گاه اراضی موات. زمین‌هایی است که اینها احیا شدند، گاه اراضی موات. اراضی مردند، هیچ نه دیگه اینا خاصیتی ندارند و کسی هم دنبالشون نمیاد کاری. این یه تقسیمه. اما گاه از زاویه دیگر می‌گیم اراضی دو قسمند، اراضی بائر و اراضی دائر. قنات بائر، قنات دائر. دائر اون زمین دائرونه که داره چش میشه، استفاده میشه، برخوردار، بهربردار. زمین بائر اون نیست که مرده است، یعنی خاصیت دارد اما نیومده هنوز کسی سراغش. این شورزار نیست، این زمین به اصطلاح مرده حاصل بر نیارد در اون تخم عمل زایع مگردان نیست. نه این مرده نیست، این بائره، هنوز کسی نیومده آستین بالا بزند این رو روبراه کند. این زمین را زمین دائر آنی که الان بهره‌برداری میشه، بائر اونی که استعداد بهره‌برداری دارد اما کسی نیومده سراغش، این میشه بائر. بوره از این ماده می آید، باره از این معنا می آید. خود بائر یعنی اونی که به هر حال نیومدن سراغش، موقعیت دارد اما نیومدن. در بازار این استعمال را داریم، میگن آقا تجارت دو گونه است. در خود قرآن الله ترجمه تجارتن لن تبور. اینو گاهی مثلا فرض بفرمایید اینها که اهل اصطلاحات، کسی از مکه میاد میگن آ سعیکم مقبول، حجکم مشکور، تجارتکم لن تبور. یعنی درست میگن اینها، منظورشون نه این که تلویزیونی که خریدید مثلا نمیدونم فلان چیزی که خریدید این خوب خریده باشید، این نیست تجارتن لن تبور. این با خدا معامله کردید، شما با خدا معامله کردید رفتید، مگر شوخی است؟ این چند روز عمل مختصر، چهار روز اون مواقف و اون سختی ها و اون زحمات و اون برها فشردگی کار طاقت فرساز، تمام فرساز. با خدا معامله این کردید، این معامله شما پر رونق باد. بار یبورو تجارتا لن تبور، وقتی بازار خوب رونق دارد، هیچ کسادی در کار نیست، میشه لن تبور. بازار کساد میشه بار یبورو بورن، میشه با کساد. بازار بائر میشه کساد. خود کلمه کساد معادلش. حدیثی داریم، این هم عجیب از حدیثی است که خیلی من سردسته میگم، تو خود حدیث مفصل بخواد از این مجمل. فرمود نعوذ بالله، نعوذ بالله من بوار الایم. حضرت فرمود به خدا پناه میبرم از اون روزی که بازار بیوه زنان کساد باشد، کسی برای ازدواج سراغ اینا نیاد. پناه میبرم به خدا از اون روزی که همه دنبال قضایای دیگر باشند و بازار بیوه زنان کساد باشه. نعوذ بالله من بوار الایم. خود بوار در حدیث این کساد بودن. حالا برگردیم با آیه شریفه. خدایا تو به اینها موقعیت دادی، تمتع دادی، نعمت دادی، اما وکانوا قوما بورا. اینها بور بودن، اینها جماعت بور، جمع ابور میشه. مثلا ایشه معنای مستری بده، اما با توجه به کانو قومن جمعه صفتی دارد، نظر جمعه صفت است. کانو قومن بورا، خدایا اینها مردمی بودن بور، اینها برخلاف اون نعمتهایی که بهشون دادی از این نعمت درست استفاده نکردند، اینها کاسدانه استفاده کردند. ظرفیت ها را دادی، توانمندی ها را دادی، قناع دادی، جسم دادی، فکر و اندیشه استفاده دادی، راه را نشان دادی، اما اینها شیوه کارشون کاسدانه بود. و کانو قومن بورا، از وجود خودشون، از ظرفیت خودشون، از استعداد خودشون هیچ استفاده نکردن، بلکه اینها زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاش خودشون رو ضایع کردند، تمام هدف و مقصد خودشون شد دنیا. خدا میدونه این عبارت رو گاهی من اصلا از زمان که کلمات نورانی وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی در اون تعبیر نورانی شب نیمه شعبان دیدم، از اون زمانی که آن برحال هر تاریخ بود حفظم شد، علن قاعده یه نوبت از دعای دست رو در 24 ساعت سعی میکنم بخوانم. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. خدای از تو خشیتی میطلبم که بین من و معصیت اون خشیت فاصله بیفکند. به سوی معصیت رفتم خیلی لغزنده است. اللهم اقسم مگر خشیت تو باشد، اللهم اقسم لنا و من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا و رضوانک. و خدایا از تو اون مقدار طاعت میطلبم که زاد توشه رسیدن به رضوان باشه، و الا بین راه من و بنزین تموم نشه بمانم. ما تبلغنا و رضوانک و من الیقین ما یحول علینا مصیبات الدنیا. خدا مگر مصیبات دنیا چه است؟ مگر اینها ساده است تحمل خیلی از مصائب؟ اینها واقعا کوه میخواهد، آب میشه کوه. فصبر و ما صبر که الا بالله، فقط خدا باید بر دلها صبر بدهد که انسان مصائب سخت زندگی را تحمل کند. و ما صبر که الا بالله، خدا از تو اون مقدار صبر میخوام که مصائب دنیا برام ساده بشه، برام ساده بشه. خیلی زیباست، خیلی وقتی رسول خدا دعا کند و چیز از خدا بخواهد مسلم چیزی جز این نمیشود. و من الیقین اونقدر یقین میخوام که خدای منو صابر برام است. و من الیقین ما یهون علینا مصیبات الدنیا، اللهم امتعنا با اسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا. خدا تا زنده ام از تو میخواهم چشمم، گوشم، اندام و جوارح و قوای من کار خودش بکنند، خللی در اینا پیش نیاد. اگر خلل در اینا پیش اومد هم نباشیم بهتر. اللهم امتعنا با اسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعله الوارث منا. خدا ما برویم اینها سالم بمانند در جسد ما. اجعله الوارث منا و اجعل ثارنا علی من ظلمنا. خدایا از ظالمین ما تو خود انتقام بگیر. و اجعل ثارنا علی من ظلمنا و انصرنا علی عادانا من عادانا. خدا بر دشمنانمون تو خود قوه یاری بده که ما نصرت و پیروزی پیدا کنیم. و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدا مصیبت‌های ما رو از نوع مصیبت‌های فرهنگی و دینی قرار نده. ما اگر مصیبت داری مصیبت فرهنگی نداشته باشیم، لطمه در دین ما نخورد اگر در دنیا من خورد خورد. اینا خیلی فکر دارد عزیزان، دعاست اما فرهنگ نامه‌ی. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. بعد اینجا میرسد ولا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. خدایا دنیا را نهایت ولا تجعل دنیا اکبر همنا. ما نمیشه به دنیا همت نداشته باشیم، به هر حال انسان است و ما جعلنا هم جسدا لا یاکلون الطعام، انبیاش هم دارند. اما خدا نکند که دنیا هم اکبر ما باشد، یعنی تمام زندگی ما عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این بشه زندگی چیکار کردی 50 سال؟ این خونه رو ساختم. چیکار کردی 50 سال؟ آقا این مغازه رو داریم، این ماشین رو داریم. تمام زندگی صرف شده که برسیم به اینها. ای وای بر این زندگی، ای وای بر این عمر ضایع شده و از کف رفته. فلا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. خدا نکند نهایت دانش ما، اون منتهای فکر ما همین دنیا باشد، ما تو این محیط بسته فکر کرده باشیم. فلا تسلط علینا من لا یرحمنا. و خدایا کسی که بر ما رحم نکند بر ما مسلط. مگر من این خیلی زیباست، بگر آیان نگاه کنید در حتی مفاتیح الجنان در اعمال شب نیمه شعبان، این عمل ششمه. اگر زمانی فرصتی شد نگاه کنید، حفظ کنید، بسیار دعای عمیق و پرمحتوایی است. فلا تجعل الدنیا اکبر همنا. اینها کسانی هستند که وکان و قوما بورا. اینها تمام همشون این بود، لذا نتیجه کساد، بازارشون کساد، خسارت دیدن و این وضعیت اون هست. فقط کذبوکم به ما تقولون، فقط کذبوکم به ما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا. شما ادعا میکردید خدا محاکمه دارد میکنه، شما ادعا میکرد که خدای اینها ما را گمراه کردن، این معبودها، دیدید قضیه عوض شد، چیزی دیگری بود، تکذیب کردن شما را اون چه میگفتید، حرف شما درست دل نیومد، این معبودها چیزی دیگر گفتن به حجته. فقط کذبوکم به ما تقولون. دیگه حالا با این وضعیت متاسفیم که بگوییم فما تستطیعون صرفا ولا نصرا. الان دیگه از کارستون بر نمیاد قوت و توان. کلمه لا تستطیعون از ماده استطاعت، استطاعت غیر قدرت است. ما الان در فقه در بحث حج اینو حداقل آیان عزیزان میگیم، فلان کس آقا میگه آقا دیگه شما مستطیعید دیگه، آقا برید دیگه حج دیگه، فکرش بکنید دیگه شما مستطیعید. در حج ما نمیگن شما قدرت دارید قادرید، میگن شما مستطیعید. استطاعت یه نوع خاصی از قدرت است، یعنی مطلق توان و مطلق قدرت را استطاعت نمیگوین، نوع خاصی از قدرت. اونی که جسم سالم دارد، مال درست حسابی دارد، به مقداری که برد و برگردد زندگیش مختل نشد، تخلیت و طریق دارد، راه باز از مشکل نیست برد جانش از بین مسیر نابود شود که میخواد به حج برود مثلا فرض بکنم، با علم به این که این شیوه هست نه اونگاه استطاعت شده، یعنی نوع خاصی از قدرت را استطاعت میگوید، نه مطلق توان و قدرت را. این فرمود فما تستطیعون صرفا ولا نصر، به هیچ شیوه شما توان ندارید بر صرف و بر نصر. صرفا ولا نصر، صرف به معنای برگرداندن است، معنای گرداندن. اینو صرف و نحو اون بخشی از گرامر و ادبیات عرب که به هر حال وابسته ما گاهی مثلا اینجا ما بحث شخص شناسی داریم و شخصیت شناسی داریم، اون بخشی که شخص شناسی واژگان است در کلام عرب و کلمات است این میشه صرف، اون بحثی که شخصیت شناسی میکنه میشه نحو. گاهی میگیم مثلا فرض بفرمایید ضربه چه کلمه ایست، در اینجا که میگیم زیدون ضربه، گاهی میگیم نه اینجا زید مبتدا واقع شده است، ضربه اینجا به هر حال چه نقشی دارد در اینکه این مبتدا باشد، اون خبرش باشد، چطور است. گاهی ما داریم از جایگاه ضربه سوال میکنیم یا از جایگاه زید، گاهی از نه این شخصش چیه، اسم از فعل از حرف از این چیست. اون بخشی که مربوط به شخص است میشه صرف، گرداندن واژگان. آقا میگفتند وقتی که تمرین ادبی میدادن اساتید میشوندن این شاگردان بودن، خیلی خب حالا چطبه رو تو بر مازیش بگو، مزارعش بگو، بر باب افعال، ببر استفعال، ببر فلان. این تصریف بود، این میگرداندن، تصریف گرداندن، صرف گرداندن. فرمود ولا یستطیعون صرفا، اینها هیچ توانی که برگردانن خودشون رو به حالات گذشته ندارن، هیچ توان ندارن. ولا یستطیعون صرفا ولا نصرا، نصر هم ندارن. حالا این واژه نصر رو از گاهی در روایات داریم که صرفا ولا عدلا، صرف و عدل خود قرآن هم ذهنم میاد یه جا داریم صرف و عدل آمده است. گاهی یک کسی توان این دارد به هر حال از خدمتتون وضعیت خودش عوض کنه، بدون مایه وضعیت خودش عوض کنه. گاه به هر حال ممکن است کسی قتلی کرده است، حالا خطعی بوده است، جوری بوده است، دیش میدهد وضعیتش عوض میشه، اولیا آدم میگذرن تمام میشه وضعیت، این میشه عدل. اون شق اول که بدون این مایه ها باشد اون میشه صرف. اینجا هم همین حالت را دارد، شما مجرمین امروز فلا فما تستطیع اون صرفا، شما هیچ وضعیت رو نمیتونید تغییر بدید، ولا نصرا، هیچ مایه ای مگر داشته باشید کمکتون نمی کند که وضعیت شما را امروز عوض کند. اینجا دیگه چیزی عوض نمی شود، الشیء لا ینغلب عما بقى علیه، دیگه واقع شد بر شما اونچه باید واقع شود و عوض نمی شود. و من یظلم منکم، هر کس شما ظلم کرده است، نذقه عذابا کبیرا، عذاب کبیر الهی را خواهد دید امروز، می چشانیم بر او عذاب کبیر من را و مستوجب آن خواهد بود. خب تا اینجا یه گفتگو و معاقبه ایست که خداوند از قیامت نقل می کند و اونگاه بازگشت باز به اون اتهام بر نبوت است که خدمت عزیزان گفتیم انشاءالله هفته آینده خواهم گفت، یه دو جملهش عرض می کنم مقدمه باشن. در اونجا شبهه آمد که ای از ایراداتی که برای پیغمبر می گرفتن این بود که این پیغمبر خواندیم در آیات شریفه قبل خدمت عزیزان، ما لحاظ رسول، این چه پیغمبری است؟ فقالوا ما لحاظ رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این اگر پیغمبر است چرا غذا میخورد، چرا در بازار راه میرود؟ حالا یه کل و تامش از باب این که برحال اینها خودشون حس میکردن که دیده تواند گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگونه، دیده تواند که رود سوی باغ بیگل نسرین و برارد دماغ، گر نبود بالش آکنده پر خشتوان کرد خذف سیر سر، این شکم بیهنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. اینا ناتوانی خودشون رو در قبال شکم حس میکردن، وابستگی و اسیر بودن خودشون رو که عبدالبطنند حس می کردن و می گفتن ای انبیا هم که مثل ما بخورن، خونه هم که مثل ما اسیرن، اینا هم چی می خواهد دعای پیغمبری بکنن، اینا هم مثل ما اسیرن. مال حاضر رسول یأکل الطعام، هر کسی او نقش خود بیند در آب برزگر باران و گازار آفتاب، اینا چنین حس می کردن و انبیا را هم مثل خودشون می پنداشتن که اینا هم اسرا البطنند، اینا هم چنین گرفتاری ها دارن، مثلا مال حاضر رسول یأکل الطعام، چنین پیغمبر می خورد و یمشی فی الاسواق، خود حرکت در سوق بحث اجتماعی است، مثلا جامعه انسانی اقتضاش زندگی مدنی انسان اقتضا میکند که انسان سوقی باشد، اجتماع. سوق و بازار رمز اجتماعی بودن انسان است. این آقا بی خود مگر آمدن تو بازار ساده است؟ آمدن تو بازار مشکل دارد؟ این خیلی جمله است، یعکل و تام و یمشی فی الاسواقش، گاهی ما به مزاح چیز دیگه از نیکردیم در تفسیر، اما این نکته خیلی مهم است. این پیغمبر اگر پیغمبر است به بازار نباید بیاد، این ما در بحث قضاوت در کتاب القضا در فقه داریم، قاضی به بازار نباید بیاد. میگن نه قاضی بازار نیاد. برای قاضی کراهت شدید دارن که به بازار بیاید. حالا خود بازار اولا برها سوق، در لغت گفتیم سوق از ماده ساقه یا سوق و چشیدن میاد. بازار را که سوق میگن چون میکشه انسانها را، عشق تو میکشان لدم شهر به شهر و کو به کو. اولین سالی که میکنن نظرات بانوان محترم، یا حالا جسارت نکنید به ساعت مقدس بانوان، برها تا که میرسن به یک شهری میگن بازارش کجاست، سریعا بازار را میکشد. سوق است دیگه، ساقه یا سوق. خود بازار به طور کلی مشکلات دارد، خود سوق مشکلات دارد. از ضروریات زندگی بشر سوق است، از قدم بحث اجتماعی است. یعنی از اون زمانی که بازار نداشتن انسان ها، از اون زمانی که دنبال این میگشتن کالا ما محصولمون چه بکنیم، معادله کالا به کالا نمیشه و جواب نمیدهد، دنبال این گشتن، واسطه پیدا کردن، پلی زدن برای ارتباطاتشون و اومدن اساسا فلسفه تشکیل تجارت دست داد. بشر نیاز دارد، نمیتواند فقط تولید کننده باشد و مصرف کننده، نیاز به تجارت است، انتقال تولید و مصرف نیاز به عامل سوم دارد. ما بحث این بحث میکنیم آقا دست واسطه ها کوتاه کنیم، اینجا جای افراط در قضیه است، اینجا جایی است که به اصطلاح واسطه گری حاکم بر تولید و مصرف شده است، تعیین کننده تولید و مصرف شده در اقتصاد. این غلطه. و الا ما چی میگیم؟ ما نمیتونیم مستغنی از تجارت باشیم که، ما نمیتونیم مستغنی از واسطه باشیم ابدا. هیچگاه نمیشه از تولید و مصرف رسان در تمام ابعاد، این عملی نیست در جامعه بشری، در تمام ابعاد عملی نیست. ما نیاز به تجارت داریم و تجارت خودش رکنی است در جامعه انسانی و بشری. پایگاه تجارت هم سوق است، به هر حال میکشد، اما مشکلات آغاز میشود. شر و بقاء الارض، بدترین نقاط زمین بازارهاست، در احادیث دارد. بدترین نقاط زمین بازارهاست. وقتی میخواید برید به بازار، اول که خودتون به خدا بسپارید، در احادیث دارد، دعا کنید اللهم انی اسالک، دعا کنید که خدای من پناه میبرم به تو از شر این که ظلم کنم اون طرفش، یا ظلم به من بشود. هم خود اهل بازار که دارن میرن بگن اللهم انی اعوذ بک، این احادیث هست که دعای رفتن به بازاره. به خدا بسپارید، برید به دل دشمن بگید خدا یا به تو پناه میبرم از این که تعدی بر کس بکنم یا بر من تعدی شود. یعنی هر دوش در بازار احتمالش هست، هم ممکن انسان به دیگران ظلم کنه، هم به پردوش بده، چه دلیل دارد؟ اما هست، مبتلا به هست برای اهل سوق و اهل بازار. شر رو بعد این که در روایات دارن میگن که چقدر خوب است که بهترین فضیلت آن است که اول من دخل، انسان اولین کس وارد شونده در مسجد باشد، و آخر من خرج، و آخرین کسی باشد که از مسجد بیرون میآید. نقطه مقابلش مکروهه که انسان اولین کسی باشه که مغازش در بازار باز میکند و آخرین کسی باشد که کشو پایین میکشد. عکسش خوب، انسان آخرین کس باشد که میرد و اولین کس باشد که میاد بیرون، کمتر آلودگی یا کمتر به هر حال گرفتاری داشته باشد. خود اینی هم شیف الاسواق است که برای قضات این بحث مطرح میشد که قاضی به بازار نرود به خاطر این زمینه‌هایی که آها امروز میرود سراغ اینجا. یکی از معاملاتی که داریم بیع مهاباتی است. بیع مهاباتی یعنی چی؟ آها این شی آقا 10000 تومان قیمت چیست؟ قاضی محترم میاد میگه این میبینه اینو طرفم میشناسه، این آقا رو دیده میدونه کیه، میگه این چند؟ میاد قابل اینه نه 4000. قاضی محترم عجب جنس خوبی است، ارزان است و میخرد. خب بعد میگم آقا 10000 تومان قیمت شده، ما 4 تومان دار میاد. هر انسان عبید الاحسان، انسان گردن زیر بار احسان، انسان گردن زیر بار احسان دیگران خم میشود. کار خودش کرد دیگه، اون انداخت، اون تومش رو انداخت، دامش رو انداخت. فردا اگر یکی از بستگان پرونده دیدین دادسرا داشته باشد، اینجا داشته باشد، قاضی محترم تا این بگد آقا سلام علیکم، قاضی مجبور است بگد مخلص استادی هم است. اینو میگن بیع مهاباتی در فقه و کراهت دارد. قاضی خوب است دیگران کارش انجام بدن، حتی اینکه دارد قاضی ارتزاق از بیت المال کند، فیکس حقوقی هیچگاه بهش ندن، فیش حقوقی ندن به قاضی، چک سفید امضا بهش بدن، همون که داخل از کشورهای دنیا داره عمل میشه، چک سفید امضا بدید، هر چه زندگیش میگذره بردارد، اصلا مهم نیست این چقدر درداره، بگذارید برداره. میدانید به ازاش چی میاد تو جامعه اگر این تامین بشه؟ اگر اون عدالت در حکم بیاید، میدانید آسمان برکاتش میآورد، زمین برکاتش میآورد. اینجا سخت نگیرید، اینجا جای سخت گرفتن نیست، جای دیگه با سخت گرفت. حالا اینا اعتراضشون این است، مال حاضر رسول یعکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه پیغمبری است که غذا میخورد و یمشی فی الاسواق؟ خداوند در این آیه شریفه که انشاءالله هفته آینده گفتگو خواهیم کرد، پاسخ این مطلب رو به این جمع و جماعت بازگو می فرماد و انشاءالله خدمت عزیزان گفتگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به بینات و آیات قرآن کریم بیش از بیش منور و روشن بگرداند. حشر و نشرمون رو در دنیا و عقبا با قرآن به اطراف قرار بدهد. بسم الله العظیم الاعظم و الاعز العجل الاکرم و در قرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.